سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در دو روز آینده خبر داده است. رئیس جمهور ترکیه گفته که آماده است هر گونه کمک لازم را برای تحکیم آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان انجام دهد. یک زن به جرم قتل دختر خوانده 4 سالش در شمال غرب ایران اعدام شد. تفصیل خبرها. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در 2 روز آینده خبر داده است. این وزارت امروز در اعلامیه در اکس گفته است که در روزهای 23 و 24 ماه قوس به دلیل بارندگی‌های نسبتاً شدید احتمال سرازیر شدن سیلاب در ولایت‌های هرات، غور، بادغیس، سمنگان، بلخ، جوزجان، هلمند، اروزگان، زابل، کندهار، سرپل و فاریاب وجود دارد. بر اساس این اعلامیه، سیلاب‌ها ممکن است در حوزه‌های دریای هریرود، مرغاب، هلمند و حوزه‌های شمالی رخ دهد. در این اعلامیه از باشندگان مناطق نزدیک به این دریاها خواسته شده است که در صورت بالا رفتن سطح آب از نزدیک شدن به رودخانه‌ها خودداری کنند و باشندگان مناطق پایین دست را نیز از خطرات احتمالی با خبر بسازند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 21 قوس در حاشیه نشست در ترکمنستان در دیدار با شهباز شریف صدراعظم پاکستان گفت که ترکیه آماده است هر گونه کمک لازم را برای تحکیم آتش بس میان افغانستان و پاکستان انجام دهد. اردوغان تأکید کرد که انکارا برای تقویت رابط خوب با اسلام آباد تلاش میکند و به گفته ریاست ارتباطات ترکیه این کشور خواهد کوشید همکاری های دو جانبه در بخش انرژی، تجارت و سرمایه گذاری را بیش از پیش گسترش دهد. وی از تمدید آتش بس میان پاکستان و افغانستان استقبال کرد و افزود که ترکیه آماده است از میکانیزمی که برای تضمین عدم درگیری ایجاد شده حمایت کند. رابط میان حکومت طالبان افغانستان و پاکستان تیره شده و پس از چندین درگیری میان دو کشور وضعیت حساس‌تر شده است. این در حالی است که وزارت خارجه ایران هم از برگزاری نشست درباره افغانستان در هفته آینده خبر داده است. قوه قضایی ایران اعلام کرده که زنی را در شمال غرب ایران پس از محکوم شدن به قتل دخترخوانده 4 سالش اعدام کرده است. با گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی ایران، این کودک که آوا نام داشت در دسامبر سال 2023 بر اثر جراحات مغزی ناشی از ضرباتی که توسط مادراندرش وارد شده بود جان باخت. با گفته مقامات قضایی، مادر این دختر خواستار اجرای قصاص برای قاتل شده بود. دست کم 241 زن بین سالهای 2010 تا 2024 در ایران اعدام شدند و 114 نفر از آنان با حکم قصاص به دلیل قتل همسر یا شریک عاطفی‌شان. استیو ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا عازم برلین شد تا در آنجا با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی و دیگر رهبران اروپایی درباره طرح صلح اوکراین گفتگو کند. یک مقام ارشد در واشنگتن به خبرگزاری آلمانی دی پی تایید کرده است که ویتکوف در آغاز هفته جدید به برلین سفر خواهد کرد، اما جزئیات درباره زمان دقیق و چگونگی دیدار او با این رهبران ارائه نکرده است. قرار است صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز روز دوشنبه آینده با زلنسکی و شماری از رهبران اروپایی از جمله رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و سرمنشی ناتو دیدار کند. همچنین صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه نیز قرار است در این نشست شرکت کنند. و تیم کرکت زیر 19 سال بنگلادش امروز در رقابت‌های قهرمانی آسیا تیم زیر 19 سال افغانستان را با تفاوت 3 ویکت شکست داد. این مسابقه در شهر ابوظبی برگزار شد. افغانستان بازی را آغاز کرد و تیم افغانستان در 50 اوور با از دست دادن 7 بازیکن مجموعاً 283 دوش ثبت کرد. رقابت‌های جام آسیایی کرکت زیر 19 سال در امارات متحده عربی جریان دارد. افغانستان در رقابت‌های جام آسیایی در گروه بی با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است و در گروه الف تیم‌های پاکستان، هند، امارات متحده عربی و مالزی قرار دارند.
خبرهای
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از جامعه جهانی و کشورهای همجوار خواست که فضای با امنی را برای برگشت پناهجویان افغان فراهم کند. یک پناهجوی برگشته افغان در تورخم میگوید:
کسی از ما پرسان نکرده است. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. کودکانم از سرما مریض شدند.
کمیته بین المللی نجات میگوید اقدامات اخیر امریکا در برابر پناهجویان بی اطمینانی را در بین هزاران پناهجو ایجاد کرده است. یک پناهجوی باشنده امریکا گفت:
پس از اینکه حکومت امریکا قوانین سختگیرانه خود در برابر افغان‌ها پیش گرفته، ما به شدت نگران آینده خود هستیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
شماری از ساکنان ولایت هلمند میگویند جاده منتهی به قلعه بست در حال نابودی کامل است. یک باشنده منطقه اظهار داشت:
باشندگان این منطقه بارها از دولت خواستند که این سرک باید بازسازی شود، اما متاسفانه نه در حکومت قبلی و نه هم اکنون این کار صورت نگرفته است.
و شماری از تحلیلگران به این باورند که اگر موافقتنامه آب بین افغانستان و پاکستان امضا نشود، اختلافات بین دو کشور هر روز بیشتر خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواسته است از اعمال خشونت و فشار بر مهاجران افغان خودداری کرده و زمینه های لازم را برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم کنند. این در حال است که بر اساس گزارش ها در هفته های اخیر روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه از پاکستان بیش از هر زمان دیگر شدت یافته است. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده است که تنها به تاریخ 12 دسامبر 830 خانواده افغان شامل حدود 4300 نفر از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند. شماری از مهاجران بازگشته میگویند با فرارسیدن فصل زمستان و به دلیل نبود سرپناه با سرمای شدید و مشکلات جدی روبروند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در آستانه فصل زمستان شمار از مهاجران تازه بازگشته از ایران و پاکستان میگویند سردی هوا، بیماری و نبود امکانات زندگی آنان را با دشواری های جدی روبرو کرده است.
سرپناه را پیدا کی خلق دس خلقی دی چدال تا ایسم نلری نمزا کلری نجایداد.
محمد پدر چهار فرزند یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت که حدود یک ماه قبل از پاکستان بازگشته و اکنون در یک خیمه در منطقه سمرخیل ولایت ننگرهار به سر میبرد. وای میگوید از جامعه جهانی میخواهیم که به ما توجه کند. ما سرپناه نداریم. اینجا افراد زیادی هستند که هیچ چیزی ندارند، نه زمین دارند، نه خانه دارند و نه پول. در چنین وضعیت زندگی بسیار دشوار است. کار و روزگار نیست و زمستان سرد آغاز شده است. در این حال شمار از مهاجرین تازه بازگشته در شهرک مهاجرین در کمپ تورخم نیز از نبود امکانات در آنجا شکایت میکنند. یک زن که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید 5 روز است که در این کمپ اقامت دارد اما کمک لازم به آنها نرسیده است.
کسی از ما پرسان نکرده است. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. کودکانم از سرما مریض شدند. پولی که با خود آورده بودیم مصرف شده و حالا نمیدانیم چی کنیم.
این در حال است که پیشتر مسئولان کمپ مهاجرین در تورخم گفته بودند که تمام امکانات لازم برای مهاجران بازگشته در این کمپ فراهم شده است. در این حال یک مهاجر بازگشته از ایران که اکنون در ولایت بغلان ساکن است میگوید با بیکاری شدید مواجه است و کودکانش نیز بیمار هستند. او به رادیو آزادی گفت:
کلینیک وجود ندارد. طفلای ما مریض است. ما نمیدانیم چیکار بکنیم. مواد غذایی نیست، جای نیست برای بود و باش. بسیار وضعیت بسیار خراب میباشد.
این در حال است که بر اساس گزارش ها در هفته های اخیر روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان شدت یافته است. با تازگی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواسته است از اعمال خشونت و فشار بر مهاجران افغان خودداری کرده و زمینه های لازم را برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم کنند. مولوی عبدالکبیر روز جمعه 12 دسامبر در سخنرانی در ولایت پکتیا گفت که مهاجران افغان در کشورهای دیگر زندگی مستقل دارند و بار دوش کسی نیستند. در همین حال کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده است که به تاریخ 12 دسامبر 830 خانواده افغان شامل 4300 نفر از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به کشور بازگشتند. با آنکه در اعلامیه این کمیسیون آمده است که کمک هایی به خانواده های بازگشته ارائه شده، اما مهاجران تازه بازگشته همچنان از مشکلات اقتصادی شکایت دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
کمیته بین المللی نجات IRC اعلام کرده که بازبینی تصامیم قبلی پناهندگی و بررسی مجدد وضعیت اقامت قانونی در امریکا باعث افزایش بی‌ثباتی و نگرانی هزاران پناهنده و پناهجو شده است. این کمیته روز جمعه 12 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که در روزهای اخیر شاهد پیامدهای ویرانگر این سیاست‌ها بوده است. جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
با آنکه حکومت ایالات متحده هدف از اقدامات مربوط به بازبینی پرونده‌های پناهندگان و بررسی مجدد وضعیت اقامت قانونی آنان را حفاظت از امنیت ملی و عمومی آمریکا بیان کرده است، کمیته بین المللی نجات IRC اعلام کرده که بازبینی تصامیم دیرینه مربوط به پناهندگان، تعلیق رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی و بررسی مجدد وضعیت اقامتی افراد دارای اقامت قانونی در ایالات متحده موجب افزایش بی‌ثباتی و نگرانی برای هزاران پناهنده و پناهجو شده است. این کمیته روز جمعه 12 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که در روزهای اخیر شاهد پیامدهای ویرانگر این سیاست‌ها بوده است. بر اساس اعلامیه، ده‌ها نفر از مراجعان این کمیته از کشورهای افغانستان، بروندی، کولومبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، السالوادور، ریترا، ایران، میانمار، سودان، اوکراین و وینزویلا بدون هیچ توضیح با لغو ناگهانی مراسم ادای سوگند شهروندی، مصاحبه های دریافت گرین کارت و مصاحبه های شهروندی مواجه شدند. در ادامه اعلامیه آمده است که این بازبینی دوباره اعمال این سیاست ها موجب به میان آمدن ابهام جدی در آینده آنان شده و ممکن است آنان را مجبور سازد بار دیگر برای اثبات واجد شرایط بودن خود برای دریافت وضعیت پناهندگی بدترین و دردناکترین تجربیات زندگیشان را بازگو کنند. کمیته بین المللی نجات افزوده که کارکنان آنان تمام تلاش خود را می کنند تا موکلان پناهندگان پریشان را آرام کنند و آنان را برای این فرایندهای قانونی جدید و آسیب‌زا آماده کنند، اما نیازها بسیار زیاد خواهد بود. با گفته IRC، این سازمان به تنهایی تاکنون به بیش از 100 هزار پناهنده اسکان یافته، دارندگان ویزای ویژه مهاجرتی افغان ایسایوی، پناهجویان و سایر مراجعان خدمت رسانی کرده که ممکن است مشمول روندهای پرهزینه و مختل کننده باز تعیین وضعیت شوند. این تصمیم حکومت آمریکا شمار از پناهجویان افغان در آمریکا را که منتظر گرفتن گرین کارت آمریکا و در این مراحل دیگر پروسه های پناهندگیشان هستند را نیز نگران کرده است. یکی از افغان ها که در سالهای اخیر وارد آمریکا شده و پروسه اسنادشان تکمیل نشده، به دلیل اساسیت موضوع بدون گرفتن نام و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
ما از وقتی که آمریکا آمدیم تا هنوز اسناد خود به شمول گرین کارت نگرفتیم. پس از اینکه حکومت آمریکا قوانین سختگیرانه خود را برای افغان ها پیش گرفته، ما به شدت نگران ماندی خود هستیم که بالاخره سرنوشت ما چی خواهد شد.
یکی دیگر از افغان ها که اونیس بیش از یک سال قبل وارد آمریکا شده است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان مشکل بود با ما کجا زندگی کنیم نمیشد. الان آمدیم آمریکا، آمدیم اگر بنازی اصلا ما پروسه نشد در جریان است که این کار نتا مشکل نشه بر ما خود مردم همی تشویش داره، افغان ها زیاد هستن اینچه این کلی که تشویش داره میست که این کار نتا اجازه کارم گرفتن از پیش میگرد لیسانس هم میگرد این مشکل زیادتر میشه.
پس از حمله یک شهروند متهم افغان با دو عضو گارد ملی آمریکا در اواخر نوامبر در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی، حکومت آمریکا اعلام کرد که گرین کارت ها یا اقامت دائمی شهروندان کشورهای مورد نگرانی را به گونه کامل و سختگیرانه بازنگری میکند. جوزف آدلو، رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا، در 27 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که این تصمیم را پس از این رویداد و به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتخاذ کرده است. جوزف آدلو نوشته که این بازنگری شامل تمام دارندگان گرین کارت از کشورهای خواهد بود که از سوی حکومت ترامپ به عنوان کشورهای مورد نگرانی معرفی شده بودند. این کشورها شامل شهروندان افغانستان، کیوبا، هایتی، ایران، سومالیا و ونزوئلا هستند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا پس از این حمله که به رحمان الله لکنوال شهروند افغانستان نسبت داده شد اعلام کرد که صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان فورا متوقف شده است. در اعلامیه‌ای که در 29 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق این وزارت منتشر شده آمده است که تمام اقدامات لازم برای حفاظت امنیت ملی و مسئولیت عامه ایالات متحده اتخاذ می شود. این تصامیم در حال اتخاذ می شود که پس از تسلط طالبان در سال 2021 هزاران افغان که طی 20 سال با آمریکا همکاری کرده بودند به آمریکا منتقل شدند، اما بیشتر آنان هنوز مدرک کامل اقامتی نگرفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
شماری از ساکنان ولایت هلمند می گویند جاده منتهی به قلعه بست در حال نابودی کامل است و آنان خواستار بازسازی فوری آن هستند. به گفته این باشندگان هلمند، اگر این جاده ترمیم شود رفت و آمد گردشگران به قلعه تاریخی بست افزایش خواهد یافت و مشکلاتی که در سایر بخش ها برای مردم ایجاد شده است نیز رفع می گردد. جزئیات را با هم می‌شنویم.
شماری از ساکنان ولایت هلمند خواهان بازسازی فوری جاده هستند که به قلعه بست منتهی می شود. جاده ای که به گفته آنان اکنون در حال تخریب کامل است. اینجینیر ندا محمد بستی از باشندگان منطقه قلعه بست روز شنبه 13 دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که سطح این جاده قبلا سنگ فرش بود.
د بست قلعه تا د افغانستان د څلور دیش ولایتونو
با قلعه بست علاوه بر سیاحان داخلی از تمام 34 ولایت افغانستان سیاحان خارجی نیز می آیند، اما متاسفانه از چندین دهه به این سو سرک قلعه تاریخی بست که در وضعیت بسیار خراب قرار دارد باعث شده است سیاحانی که از آن عبور و مرور می کنند با مشکلات جدی روبرو شوند. نه سکتور خصوصی با آن توجه کرده و نه دولت توجه خاصی به شان داده است.
تکړه ده نه همدارنګ دولت ځانګړی توجه ورته کړی ده.
او مدعی است که در سایر روزهای هفته ده هاتند و در روزهای جمعه صد هاتند برای دیدن قلعه بست می روند که در میان آنان باشندگان هلمند، سایر ولایات و گردشگران خارجی شاملند. عبدالمنان دانش، یکی دیگر از باشندگان منطقه و خبرنگار نیست، با اشاره به همین موضوع می گوید که اگر این را ترمیم شود، شمار گردشگران به قلعه بست افزایش می یابد و در پیان کسب و کار مردم محل نیز رونق خواهد یافت. او می افزاید که این مشکل از دیر زمان وجود دارد و با وجود درخواست های مکرر مردم تا کنون هیچ اقدامی از سوی حکومت پیشین یا حکومت طالبان صورت نگرفته است.
د دې سیمې اوسیدونکو غوښتنه په بار بار د دولت سره
باشندگان این منطقه بارها از دولت خواستند که این سرک باید بازسازی شود، اما متاسفانه نه در حکومت قبلی و نه هم اکنون این کار صورت نگرفته است. خواستم باز مسئولان این است که سرک سنگ فرش قلعه بست که تنها 8.5 کیلومتر طول دارد بازسازی شود.
به گفته او، هرچند مدت قبل خیرالله خیرخواه وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هنگام بازدید از قلعه بست وعده داده بود که این سرک با بودجه آن وزارت بازسازی خواهد شد، اما تا کنون این وعده عملی نشده است. قلعه بست که در جنوب شهر لشکرگاه ولایت هلمند موقع دارد از جمله بناهای تاریخی و کهن افغانستان به شمار می رود. صفی الله عزیزی، فعال اجتماعی در هلمند، در مورد ارزش تاریخی قلعه بست و رادیو آزادی گفت:
بست قلعه دی هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهم نشانونه.
قلعه بست غرور، تمدن و تاریخ ولایت هلمند و یکی از مهمترین نمادهای آن است. این قلعه در کنار رود هلمند در قلب شهر تاریخی بست واقع دارد. ارزش تاریخی این قلعه دست کم به 3000 سال می رسد. این منطقه شاید حضور ساسانیان، غوریان، غزنویان و تیموریان بوده است. دروازه های میاری، زینه ها، برج ها و خش های کهنه آن نشان دهنده یک تمدن پیشرفته است.
به گفته باشندگان محل، این قلعه در جریان جنگ های سال های اخیر نیز آسیب دیده و با بازسازی نیاز دارد. شاه جهان نور، یکی از باشندگان قلعه بست، در این باره به رادیو آزادی گفت:
نو زموش هیله داده چه بست قلعه تا چه دایو تاریخی.
امید ما این است که مقام های دولتی به قلعه بست که یک بنای تاریخی است توجه کنند و کار بازسازی بخش های داخلی آن از جمله اتاق ها و دیوار های اطراف آغاز شود.
د جوړولو چاري پیل سي.
بر بنیاد گزارش های رسانه های داخلی حکومت جمهوری پیشین، برای بازسازی این قلعه 14 میلیون افغانی اختصاص داده بود، اما با سقوط آن حکومت این پروژه نیز عملی نشد. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. و ریاض هلمندی، سخنگوی والی طالبان در هلمند، نیز با وجود وعده در این مورد اظهار نظر نکرد. باشندگان محل میگویند که از این جاده تخریب شده قلعه بست، علاوه بر گردشگران و باشندگان این منطقه، ساکنان 4 ولسوالی دیگر ولایت هلمند، خانشین، دیشو، بهرامچه و گرمسیر نیز رفت آمد میکنند که در بخش های مختلف با مشکلات جدی روبرو هستند.
بیشتر از خبر،
دریای کابل به سمت پاکستان جریان دارد. این دریا از منطقه سنگلاخ سرچشمه گرفته و به دره اونه پغمان سرازه شده و بعد از سیراب کردن جلگه میدان از راه ولسوالی چاردهی به کابل داخل می شود. بعد با دریاهای پغمان و لوگر یک جا می شود و از آن گذشته دریای پنشیر با آن همراه می شود. همچنان دریاهای علیشنگ و علینگار ولایت لغمان با آن می پیوندد و در ولایت ننگرهار دریای خروشان کنر زمیمه آن شده و از خط دویرند گذشته به مهمند می رود. به نظر بعضی از تحلیلگران، پیمان تقسیم آب با پاکستان مشکل سیاسی ایجاد می کند. استاد حقوق و علوم سیاسی نصرالله سانکزی به این مشکل اشاره کرده می گوید:
کابل سین حوزه ده چه اوبون پرتل قرارداد بیل چون چرانه جی به پاکستان خاور طور داخلی یا وید تو استفاده کرد.
آب دریای کابل بدون قرارداد به خاک پاکستان داخل می شود و آنها از این آب استفاده می کنند. این عمل از نگاه حقوقی کدام جواب ندارد، ولی به خاطر است که ما ظرفیت نداریم. آنها از آن استفاده می کنند و از نگاه حقوقی ما با آن دخالت کرده نمی توانیم. مثلا اگر ما هر نوع قراردادی را در مورد دریای کابل با پاکستان امضا کنیم، معنای آن این است که ما دیورند را به رسمیت شناختیم، زیرا این آب از خاک ما به آن طرف دیورند می رود و اگر ما در قرارداد بنویسیم که تا اینجا از آب این گونه استفاده کنید و بعد از آن می توانید بندها را بسازید و یا یک مقدار معین آب را مصرف کنید، این چنین معنا دارد که ما قلمرو پاکستان را به رسمیت شناختیم و دیورند را به رسمیت شناختیم. متاسفانه از نگاه حقوقی ما این مشکل را داریم.
اگر افغانستان با پاکستان مشکل دارد، همین گونه مشکل را هند هم با پاکستان دارد. اما دهلی جدید در سال 1960 به میانجیگری بانک جهانی قرارداد آب را با پاکستان امضا کرد. البته در ماه اپریل سال 2025 بعد از یک برخورد هند و پاکستان، هند اعلان کرد که دیگر این قرارداد قابل قبول نیست. ریاض درمل که در رشته محیط زیست در جمهوری چک سند ماستری گرفته و در بخش پاکسازی آبهای ناپاک در پراگ پایتخت این کشور تحقیق میکند، قبل از برگشت طالبان به قدرت با رادیو آزادی این نظر را شریک ساخته بود که افغانستان باید به مشکلات تاریخی نگاه نکند و قرارداد آب را با پاکستان امضا نماید.
جنبه سیاسی آن آنقدر مهم نیست، جنبه تکنیکی آن مهمتر است و اگر در رابطه با آب بین دو کشور یک تفاهم نباشد، این اختلافات ما هر روز بیشتر خواهد شد و دلیل عمده هم همین است که این دو کشور آماده نیستند که بنشینند و روی اختلافات آب با هم مذاکره کنند، زیرا این عمل تأثیر مستقیم بر دو طرف، بر زندگی مردم و بر اقتصاد آنها دارد. این کشورها مجبورند که با هم بنشینند و این را قبول کنند که در حقیقت بین آنها مشکل وجود دارد و در این راستا باید جدی اقدام نمایند.
دریای کابل 700 کیلومتر طول دارد که 460 کیلومتر آن در داخل افغانستان می رود. سرچشمه اساسی آب آن برفای کوه هندوکش و باران‌ها میباشد که در بهار تابستان با آب شدن برف اندازه آب آن تغییر میکند. در نتیجه خشکسالی سالهای اخیر آب این دریا کم شده و ظرفیت دقیق آب آن معلوم نیست و این هم واضح نیست که چه مقدار آب به سمت پاکستان میرود. اما در خیبر پختونخوا بند ورسک بالای همین دریا ساخته شده و در 410 مردان و نوشهر پشاور از همین آب بسیار زمین ها آبیاری می شود و بعد از آن آب دریای کابل به سمت پنجاب می رود و بسیار زمین های زراعتی را در آنجا هم آبیاری می کند. سوال اینجاست که اگر مشکل سیاسی خط دیورند حل نشود، مشکل آب دریای کابل با پاکستان چگونه حل خواهد شد؟ نصرالله استانکزی می گوید این مشکل را افغانستان در داخل خود حل کرده می تواند.
از نگاه حقوقی و یا به اساس حقوق حفظ محیط زیست شما نمی توانید مسیر طبیعی آب را تغییر بدهید. مثلا ما نمی توانیم که آب دریا را از کنار برگردانیم و به سمت نورستان سوق بدهیم و از آنجا به بدخشان و پنچیر پایین کنیم. اما در مسیر طبیعی که این دریا حرکت می کند می توانیم صدها بند بسازیم، در اطراف آن کانال ها را اعمار کنیم و جوی های بسازیم و ما باید این ظرفیت را پیدا کنیم.
در سالهای صلح بندهای مایپر، نقلو، سروبی و درونته بر دریای کابل ساخته شدند. طبق تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، بر این دریا امکانات ساختن بند شاتوت، بند برق باغدره، بند برق گلبهار، بند برق دوم سروبی، بندهای برق شال و ساگه کنر، بند کاما و بند گمبیری وجود دارد. معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان ولی مدقق به رادیو آزادی گفت که ساختن بندها بر محیط زیست تاثیر میگذارد.
کولای سی سه اگه کم طبیعی دی اوبو جریان سده اگه تا
می تواند مسیر طبیعی آب را تغییر بدهد. آن مردمی که در مناطق پایینی زندگی می کنند آبشان کمتر می شود و یا در فصل های مختلفی که آب جریان پیدا می کند مسیر طبیعی آب هم با آن تغییر می کند. تبخیر آب بیشتر می شود. در نتیجه تغییر مسیر ما گفته می توانیم که جریان طبیعی آب بر بوته ها و حیوانات فشار وارد می کند، مخصوصا بر آن بوته ها و حیوانات که زندگی آنها با مسیر طبیعی آب وابسته است. موضوع دوم این است که در این بندها رسوبات زیاد جمع می شود و سبب آن می شود که این بندها پر شوند و در ساحات کم عمق مسیر آب هم دگرگون شود.
آقای مدقق می افزاید که بندها بر زراعت مناطق پایینی و ذخیره های آب زیرزمینی هم می تواند تأثیر منفی داشته باشد. ولی او به رادیو آزادی گفت که اگر بندها درست مدیریت شوند، هم برای مردم محل آب تهیه می شود و هم مشکل حیوانات کمتر شده و در نهایت برق هم تولید می شود. ولی مدقق همکون مسئول یک اداره حفظ محیط زیست در امریکاست، به این باور است که قبل از ساختن بندهای کوچک و بزرگ باید به بعض نکات توجه شود.
اول داده سیمگه پرو صاحو که تی چاپیرالی
اول باید در ساحه‌ای که بند ساخته می شود تأثیرات آن بر محیط زیست بررسی شود. باید با مردم محلی که در آنجا بند ساخته می شود مشورت شود. جاهایی که در آنجا نباتات و زندجانهای دیگر زندگی دارند باید از قبل مشخص شوند. باید بندهای را بسازیم که سبب بسته شدن دائمی آب نگردد. به مسئله خاکی کردن گلبندها باید توجه شود. زمان آغاز کار باید زمان مناسب باشد، مثلا وقت نسل گیری نباشد. حتی الامکان از قطع درختان و بوته های دو طرف آب خودداری شود.
سندونو شاوخوات دید یغویل قطع کول و نپر کول و نباید مخنیوی ویسی.
آقای مدقق همچنان گفته که بعد از اعمار بند باید بوته ها در محل زیاد شود و بوته های نو کشوند که در جریان کار قطع شدند. و برای اینکه توجه درست به محیط زیست محل صورت بگیرد، از مواد خود همین منطقه حتی الامکان استفاده شود. ساختن بندها سرمایه گذاری می خواهد، به زمان نیاز دارد و چنان رابطه را به جامعه جهانی می خواهد که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری اطمینان حاصل کنند. به اساس تحقیق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، ساختن بند برق باغدره کابل به 6 تا 8 سال نیاز دارد. ساختن دو بند کنر شاید 10 سال را در بر بگیرد و بند دوم سروبی شاید در 5 سال آباد شود. در نظام جمهوری در افغانستان یکی از مشکلات ساختمان بندها امنیت بود. اکنون مشکلات مالی و تکنیکی وجود دارد. این معلوم نیست که این مشکلات چی وقت رفع خواهند شد. تا چی وقت آب افغانستان بر بدنه پنجاب جریان خواهد داشت و چی وقت دو طرف به قرارداد آب دست خواهند یافت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.